پنج عصر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای سمنگان بغلان یک کودک جان باخته است و شش تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در سمنگان به خبرنگاران گفت که این رویداد روز دوشنبه در منطقه رباتک هنگام رخ داد که یک موتر واژگون شد. به گفته او زنان و کودکان شامل زخمیانند. درباره علت رویداد چیزی گفته نشده. تیز رانی و بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده‌ها از دلایل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان زیر کنترل حکومت طالبان می گوید که حاصلات گندم در این کشور امسال افزایش یافته. این اداره در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق امروز گفت که در مجموع امسال در تمام کشور 4.83 میلیون متریک تن گندم تولید شده و این مقدار افزایش 10% حاصلات گندم را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. در خبرنامه دلیل عمده افزایش حاصلات گندم در سال جاری بارانهای موسمی به موقع و کشت گندم به جای کوکنار خوانده شده است. این اداره می گوید که افغانستان هنوز هم امسال به حدود 2 میلیون متریک تن گندم دیگر نیاز دارد. این در حال است که برنامه جهانی غذا گفته که بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروان و در مجموع در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در این کشور نیاز به کمک های بشردوستانه دارند. گروه حزب الله لبنان اوایل امروز اعلام کرد که دو پایگاه کلیدی در نزدیک تل ابیب و یک پایگاه بحری در غرب حیفا را با راکت هدف قرار داده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای وارد کردن فشار بیشتر به اسرائیل به خاطر دستیابی به یک توافق آتش‌بس وارد اسرائیل شد. پس از حملات سنگین شب گذشته اسرائیل بر جنوب لبنان و مناطق جنوبی پایتخت بیروت، حزب الله اعلام کرد که پایگاه استخبارات نظامی گلیلوت و منطقه در حومه تل ابیب را هدف قرار داد. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. حزب الله همچنان اعلام کرده که یک پایگاه بحری در خارج از حیفا در شمال اسرائیل را نیز با راکت هدف قرار داده است. و بریتانیا 2.4 میلیارد دلار به اوکراین قرضه می‌دهد تا اسلحه بیشتر خریداری کند. وزیر دفاع بریتانیا از این تصمیم کشورش امروز در حال خبر داد که نیروهای اوکراین در مقابل یک هجوم شدید قوای روسیه در شرق اوکراین می‌رسمند و حملات هوایی روزانه روسیه بر شهرها و تأسیسات اوکراین ادامه دارد. مقامات گفتند در تازه‌ترین حملات 3 نفر به شمول یک طفل در شهر جنوب شرقی سومی در نزدیک مرز روسیه کشته شدند. مبلغ پولی که بریتانیا به اوکراین می‌دهد یک بخشی از قرضه 5 میلیارد دلاری است که در ماه جون گذشته توسط کشورهای G7 یا 7 کشور صنعتی جهان اعلام شد. قرار است این قرضه از طریق عواید دارایی‌های منجمد شده روسیه در غرب تامین شود. پس از تهاجم نامعجه مسکو به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 300 میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی روسیه در غرب منجمد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. در ادامه ممنوعیت بر فیلمبرداری از نشست های طالبان در شماری از ولایت ها، این بار در لغمان و ننگرهار به خبرنگاران اجازه فیلمبرداری دادن نشده.
هیچ یو خبری حق نلره چی جان سرغون دیتا کنه.
هیچ خبرنگار حق ندارد که با خود کمره را بنشست بیاورد. گفته بودند که گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده گناه دارد. برای ما اجازه گرفتن تصویر و ویدیو داده نشد.
موضوع بحث 25 دقیقه نیز روی این اقدام طالبان متمرکز است.
ببینین طالبات است کوشش میکنن که دو هدف خود را پیش برن. یکی که خب یک تصویر بسیار غلط با این عمل کرده خود برای دنیا میتن از اسلام.
بیشتر در این باره در نیمه دوم ساعت. برخی از جوانان در افغانستان شکایت دارند که محتسبان وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان تلفن‌های همراهشان را بررسی میکنند.
موبایل‌های ما به زور و به شکل‌های گوناگون موبایل‌های ما را باز میکنند و چک میکنند که بالای ما یک نوع تاثیر بد میگذاره و روحی ما را خراب میکنه.
و در مسائل بین المللی از حملات راکتی حزب الله به اسرائیل و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل برایتان میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. شماری از خبرنگاران در ولایت‌های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان میگویند که در نشست سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برایشان اجازه تصویربرداری دادن نشده است. آنها گفتند که از سوی اداره‌های ولایتی طالبان به خبرنگاران گفته شده بود که در این نشست برای تهیه خبر و گزارش باید تنها وسایل ضبط صدا را با خود بیاورند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی به ولایت‌های ننگرهار و لغمان سفر کرد. این وزارت گفته که ممنوعیت تصویربرداری از موجودات زنده در افغانستان به گونه تدریجی تطبیق می شود. خبرنگاران این اقدام را مانع دیگر در برابر کارشان می دانند. بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها در بخش گرفتن تصویر و فیلم از سوی حکومت طالبان، به تازگی حکومت طالبان در ولایت های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان نیز در این بخش ممنوعیت های را وضع کرده است. عبدالمالک نیازی سخنگوی والی حکومت طالبان در لغمان روز دوشنبه قبل از نشست محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در یک پیام صوتی به خبرنگاران گفته که به خاطر پوشش این نشست تنها آلای ضبط صدا را با خود بیاورند. در این پیام صوتی که به رادیو آزادی شریک شده آقای نیازی چنین گفته است:
امر بالمعروف
وزیر صاحب امر بالمعروف و نهی از منکر آمده است. 8 بجه با مردم و مسئولین نشست دارد. البته همکاران خبرنگار با خود کمره نیاورند، تنها اجازه دارند برای رادیو صحبت کنند.
شمار از خبرنگاران این ولایت به رادیو آزادی گفتند که از این نشست تنها گزارش های صوتی آماده کردند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیش از این نیز به روز یک شنبه هفته جاری عازم ننگرهار شده بود. یکی از خبرنگاران در ولایت ننگرهار به خاطر حساسیت موضوع و به شرط نگرفتن نام و تغییر اصلی صدایش بر رادیو آزادی گفت که برای آنها نیز از سوی اداره ولایتی اجازه گرفتن تصویر و فیلم از نشست داده نشده بود.
هیچ یو خبریال حق نلره چی جان سرغون دیتا کمره.
هیچ خبرنگار حق ندارد که با خود کمره را به نشست بیاورد. گفته بودند که گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده گناه دارد. برای ما اجازه گرفتن تصویر و ویدیو داده نشد. اینجا خبرنگاران رسانه‌های تصویری بودند. گزارش هایشان نیمه تمام باقی ماند. بسیار سخت است به خاطر که کمره برای خبرنگار ضرور است. این وسایل مربوط به خبرنگاری است.
شماره از خبرنگاران ولایت ننگرهار میگویند که وضع محدودیت بر گرفتن تصویر و فیلم با کارهای ژورنالیستی آنها آسیب میرساند و به این معناست که آنها وظیفه خبرنگاری را ترک کنند. در حالی که حکومت طالبان پیش از این گفته است که با حمایت از رسانه ها در چوکات شریعت متحد است، اما خبرنگاران تاکید میکنند که تصویر و ویدیو جزء مهم ژورنالیسم بوده و این تلاش طالبان برای محدود کردن دسترسی به معلومات موثق و مستند است. پیش از این وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان و شماری از اداره های دیگر بر گرفتن تصویر و فیلم از سوی رسانه ها در برخی از نشست های دولتی در ولایت های خوست، کندهار، تخار و پکتیا نیز ممنوعیت وضع کردند. حکومت طالبان در 21 اگست امسال قانون جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را اعلام کرد که در بند 3 ماده 17 این قانون بر گرفتن و نشر تصاویر از زیروح موجودات زنده ممنوعیت وضع شده است. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که ممنوعیت ها در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن با گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای عامی رسانه ها را نیز برانگیخت. اخیراً گزارش های هم به نقل از برخی منابع منتشر شده که حکومت طالبان می خواهند تلویزیون ملی تحت کنترل خود را بر رادیو صدای شریعت مبدل کند که تنها برنامه های صوتی داشته باشد، اما حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر درباره تحولات تازه شرق میانه برایتان میگویم. وزارت خارجه ایران یک بار دیگر میگوید که در تلاش گرفتن حقابه از افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری در تهران گفت هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، اما گفته که تلاش دارند که حقابه را مطابق معاهده به طور کامل دریافت کنند. گزارش در این مورد:
با ادامه خواستهای مکرر مقامهای ایرانی برای تامین حقابه آن کشور از افغانستان، با تازگی وزارت خارجه ایران یک بار دیگر اعلام کرده که کل حقابه این کشور از دریای هلمند را از طالبان می گیرند. اسماعیل بقایی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 30 میزان در اولین نشست خبری خود گفته که این موضوع از سوی حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در حال پیگیری است. آقای بقایی با تاکید بر این که هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، در این نشست افزود:
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست. ما در تعامل و گفتگو با مقام های هیئت حاکمه افغانستان تلاشمون بر این بوده که کل حقابه رو از طرف افغانستان برای کشورمون بگیریم. علارغم این که ورودی آب امسال نسبت به سالهای گذشته مقداری بیشتر بود، ولی کار زیادی داریم برای اطمینان از اجرای مفاد معاهده فیما بین ایران و افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت که در سیاست خارجی حکومت ایران درباره افغانستان تغییر نیامده است. ظاهرا حکومت جدید ایران برابری مسعود پزشکیان نیز این موضوع را در دستور کارش دارد، آنچه حکومت قبلی ایران برابری ابراهیم رئیسی همواره به گونه جدی رویان تاکید داشت و حتی بارها تا مرز تهدید نیز مطرح شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران در ماه می سال گذشته در سفرش به ایالت سیستان بلوچستان در جنوب شرقی این کشور با حکومت طالبان هشدار داد که باید با تعهدات خود در زمینه تامین حقابه ایران از دریای هلمند عمل کند. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در ماه اوت سال گذشته در صحبت با خبرگزاری اسینا ایران گفته بود که امیدوار است تا ماه میزان آینده آب دریای هلمند وارد کشورش شود. او نیز تاکید کرده بود که کشورش موضوع عقابه را به گونه جدی پیگیری میکند. تلاش کردیم نظر اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان را در پیوند با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران داشته باشیم، اما وای تا نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان گفتند که مطابق به معاهده سال 1351 میان دو کشور عقابه ایران را از دریای هلمند تامین میکنند. برخی از متخصصین امور آب که در این زمینه فعالیت میکنند اما با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران موافق نیستند و میگویند که ایران امسال بیشتر از حق خود آب را از دریای هلمند به دست آورده است. نجیب الله سدید یکی از آنها به رادیو آزادی میگوید که در این مورد محاسبه ای را پس از ماه فوریه امسال انجام داده است.
اساس محاسبه ای که به اساس جدول ما انجام دادیم نشان میده که ایران حقابهش امسال حدوداً چیزی تخمینی 400 میلیون متر مکعب میشه و به اساس ارقام تخمینی ساتلایت است و این نشان میده که ایران 600 میلیون متر مکعب آب از رود هلمند امسال به دست آورده. در حقیقت در کل ایران بیشتر از حقابهش امسال از افغانستان آب دریافت کرده. مقامات ایرانی همواره در بحث آب هلمند به مردم خود و مردم افغانستان دروغ میگن و در حقیقت معلومات دقیق به مردم خود ارائه نمیکنند.
او افزود که تا ماه فوریه سال روان افغانستان شاهد خشکسالی زیاد بود و با گفته او در ماهایی که خشکسالی باشد عقابه ایران نزدیک به صفر میرسد، اما پس از پیدا شدن آب عقابه ایران مورد محاسبه قرار میگیرد. آقای صدی تاکید میکند تا زمانی که میکانیزم تطبیق مائده آب هلمند به گونه شفاف و به صورت پروتکلی عملی نشده و آب به ایران تحویل داده نشود، این همیشه دریچه بهامات را باز نگه داشته و ایران از حق خود بیشتر تقاضا میکند. افغانستان و ایران در سال 1351 یک توافقنامه را در مورد آب دریای هلمند امضا کردند که بر اساس آن در هر سال نرمال آبی 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده میشود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تیم ملی والیبال افغانستان 3-2 مقابل تاجیکستان شکست خورد. تیم الف کرکت افغانستان در بازی امروز خود از هنگ کنگ شکست خورد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که گروه حزب الله لبنان که توسط واشنگتن به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، امروز سه‌شنبه چند ساعت پیش از ورود وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل با راکت به اسرائیل حمله کرد. آنتونی بلینکن برای اثرگیری مذاکرات دستیابی به توافق آتش‌بس وارد منطقه می شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
حمله راکتی حزب الله زنگ خطر حمله هوایی را در پرنفوذترین مناطق اسرائیل به صدا درآورد، اما ظاهرا هیچ تلفات و خسارات در پی نداشت. اردوی اسرائیل گفت که 5 پرتابه از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد و اکثر آنها توسط سیستم دافع هوا رهگیری و منهدم شد و یکی در یک منطقه باز فرود آمد. این حمله راکتی در حال صورت می‌گیرد که اسرائیل با افزایش حملات خود در لبنان یک مؤسسه مالی وابسته به حزب الله را هدف قرار داد و شمار تلفات حملات هوایی اواخر روز دوشنبه اسرائیل که چندین ساختمان پیشروی یکی از شفاخانه‌های عمده در بیروت را هدف قرار داد به 13 نفر رسید. وزارت صحت عامه لبنان گفت که 57 تن دیگر در این حملات زخمی شدند و وضعیت 7 تن از زخمیان وخیم تشخیص شده است. در این حال امریکا به دنبال کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس برای اثرگیری مذاکرات آتش بس در غزه تلاش می کند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. یحیی سنوار طراح حمله اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل پنداشته می شود که در نتیجه به اساس ارقام اسرائیلی 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متعهد شده که حماس را از بین میبرد و ده ها گروگان را که نزد این گروه است باز میگرداند، اما حماس میگوید تنها در بدل آتش بس پایدار، عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه و آزادی زندانیان فلسطینی گروگان ها را آزاد میکند. در آستانه ورود وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه، خبرگزاری رویترز امروز گزارش کرد که اونروا اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی خواستار آتش بس موقت شده تا مردم بتوانند شمال غزه را ترک گویند. این در حال است که مقامات صحی فلسطینی گفتند که تدارکات صحی برای تداوی زخمیانی که در جریان 3 هفته حملات اسرائیل در شمال غزه آسیب دیدند تمام شده است. فیلیپ لازارینی رئیس اونروا گفت که وضعیت انسانی به مرحله وخیم رسیده و اجساد قربانیان در کنار سرک ها رها شده یا زیر آوار دفن شدند. او در اعلامیه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت در شمال غزه مردم فقط منتظر مرگ هستند. آنها احساس می کنند متروک و ناامید و تنها هستند. آقای لازارینی گفت که خواستار آتش بس فوری حتی برای چند ساعت است تا شرایط تخلیه مسون برای خانواده های فراهم شود که می خواهند به مناطق امن تر بروند. به گفته مقامات صحی فلسطینی در جریان بیش از یک سال جنگ در نوار غزه بیش از 42 هزار فلسطینی کشته شدند. جنگ مناطق وسیع از غزه را ویران کرده و حدود 90% از 2.3 میلیون نفوس غزه آواره شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تیم ملی والیبال افغانستان 3-2 مقابل تاجیکستان شکست خورد. تیم‌های دو کشور در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال مرکز آسیا در تاشکند امروز به مساف هم رفتند. زبی شهزاد و جزئیات بیشتر.
تیم ملی والیبال افغانستان 3-2 در برابر تاجیکستان شکست خورد. در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال مرکز آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، تیم ملی والیبال افغانستان در چهارمین رقابتش امروز سه‌شنبه اول عقرب در برابر تیم ملی والیبال تاجیکستان به میدان رفت و این مسابقه را تاجیکستانی‌ها به سختی و با نتیجه 3-2 در ست‌ها برنده شدند. افغانستان در رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی در مسابقه اول 3-0 از ترکمنستان شکست خورد، در رقابت دوم 3-1 از ازبکستان مغلوب شد، در رقابت سوم 3-0 مالدیو را برد، اما در مسابقه امروز 3-2 از تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در آخرین رقابتش در دور گروهی قرار است فردا در برابر تیم ملی والیبال قرقیزستان به میدان برود. هرگاه افغانستان در مسابقه مقابل قرقیزستان برنده شود، ممکن است که به روز پنجشنبه سوم عقرب برای به دست آوردن مقام سوم این تورنمنت چانس مسابقه داشته باشد. قرقیزستان که حریف افغانستان در رقابت فردا است، در این تورنمنت از 3 مسابقه قبلی در تمامی آن برنده بوده و یکی از تیم‌های مدعی برای کسب عنوان قهرمانی است. این رقابت‌ها از تاریخ 27 میزان با اشتراک 6 تیم از آسیای مرکزی به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان آغاز شده است و به روز پنجشنبه 3 عقرب به پایان می‌رسد.
اکنون هم خبر درباره نتیجه بازی امروز بین تیم‌های الف کرکت افغانستان و هانگ کانگ. تیم الف کرکت افغانستان در بازی امروز از تیم هانگ کانگ شکست خورد. تیم افغانستان نخست بیتینگ کرد و 132 رن به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم هانگ کانگ توانست که این هدف را با از دست دادن 5 بازیکنش در آور 20 در حالی که 3 توپ دیگر هم داشت تکمیل کند. این بازی ضمن مسابقات جام امرجینگ آسیا در پایتخت عمان برگزار شد. تیم الف کرکت افغانستان در بازی گروهی تیم‌های الف بنگلادش و سریلانکا را شکست داده و به بازی نیمه نهایی راه یافته. آخرین بازی‌های گروهی این رقابت‌ها فردا برگزار می‌شود. تیم الف کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی روز پنجشنبه در برابر تیم هند یا پاکستان با میدان خواهد رفت. بازی نهایی این جام قرار است روز یک شنبه هفته آینده برگزار شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
با ادامه سختگیری های طالبان، برخی از جوانان در افغانستان نسبت به رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعتراض دارند. آنها میگویند که این ماموران به حریم خصوصیشان دخالت میکنند و حتی تلفن های همراهشان که حاوی تصاویر خانوادگی است را بررسی میکنند. در این گزارش با شماری از این جوانان گفتگو شده.
در این روزها متعصبین امر المعروف امارت اسلامی نسبت به سابق در کوچه و بازارها دیده می شوند به خاطر نماز خواندن و مقسم ریش ماندن.
این جوان 24 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمی خواهد نامش فاش شود، یکی از ساکنان شهر کابل است که می گوید تلفن همراهش توسط ماموران طالبان بررسی شده است. او به رادیو آزادی چنین توضیح می دهد.
دیگر مواردش بر صورت، اما چک کردن موبایل های ما غیر قانونی است و قابل تامل نیست، چون که موبایل یک وسیله شخصی است، در او اسنادهای شخصی است، فایل های شخصی است، تصاویر شخصی می باشد. در بعض موارد ما بر دوستان نزدیک اعضای خانواده موبایل ما را نمیمانیم که چک کنند و عمو چیزهای ما را ببینند. تعصبون امرالمعروف بالای ما به زور و به شکل های گوناگون موبایل های ما را باز میکنند و چک میکنند که بالای ما یک نوع تاثیر بد میگذارد و روحی ما را خراب میکنند.
این جوان ادامه می دهد که تنها او با این مشکل مواجه نیست، بلکه بسیاری از جوانان دیگر نیز با چنین برخوردهای روبرو شدند.
یک چند روز پیش طرف فشار می رفتم، در یک جای دیدم که تعداد از مردم هم قسم زیاد هستند. من فکر کردم که شاید کدام حادثه ای شده باشه، چون مردم ها خیلی زیاد بودند. پیش رفتم ببینم که وضعیت از چه قرار است. رفتم دیدم که یک بچه را یکی از متعصبین امرالمعروف استفاده کرده بود و به زور موبایلش را چک می کرد و می دید که داخل موبایلش چه چیزا داره و چه چیزا هست. وقتی که وضعیت دیدم خیلی من متاثر شدم، مایوس شدم و این باعث میشه که سایه زندگی و آزادی بالای ما جوانان خیلی تنگ شود.
یک جوان 28 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود، ساکن ولایت پنشیر است و از رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان شکایت دارد.
متاسفانه در یه آخر گروه طالبا مدیت تا ازاده را در پنشیر وضع کردین. بالای سلمانی ها، بالای شفاخانه ها و بالای مردم و کسبکارا واقعا مردم را در یک تنگنای بسیار جدی قرار دادین که حتی مردم از کار و بارشان ماندن. حتی سلمان ها را اخطار دادن که شما حق ندارین سر صورت مردم را درست بکنین، ریش مردم را بتراشین و امثال موارد دیگر که این واقعا مردم را اذیت میکنه و همیشه بالای مردم مزار کردن، مردم را با بهانه های مختلف مورد بازپرسی قرار دادن، این واقعا که مورد نگرانی است.
برخی از ساکنان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که طالبان پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر ضمن اعمال محدودیت های بر زنان، فضای زندگی مردان را نیز محدود کردند که این وضعیت آنان را نگران کرده است. خواستیم نظر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را درباره این رفتارها و دخالت در حریم خصوصی مردم جویا شویم. اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر کرد. در بخشی از این قانون آمده است که پوشاندن تمام بدن زن و پنهان کردن صورت او به دلیل ترس از فتنه ضروری است. این قانون حتی صدای زنان را عورت می داند. این قانون به ماموران اجازه می دهد که از تراشیدن ریش، کوتاه کردن موها بر خلاف شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. ماموران می توانند متخلفان را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. برخی از فعالان اجتماعی با انتقاد از شیوه رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان و دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، این اقدامات را خلاف شریعت و کرامت اسلامی می دانند. علیم خان علیم، یکی از فعالان اجتماعی، در گفتگو با رادیو آزادی نظرش را چنین بیان می کند.
تفتیش موبایل ها به مثابه تعرض به حریم خصوصی مسلمان ها حساب می شه. گناه بزرگ از این که در نیست کسی در حریم خصوصی مسلمان ها تعرض بکنه. آبرو و کرامت انسان از جمله مهمترین ارزش هاییست که خدا و رسول الله و اسلام به او تاکید میکنه. طالب به خاطر مسائل بسیار جزئی همه روزه آبروی انسان ها و کرامت انسانی در افغانستان در پایمال میکنه.
طالبان در دوران نخستین حاکمیت خود در نیمه دوم دهه 90 میلادی با رفتارهای سختگیرانه و محدودیت‌های شدید اجتماعی، به ویژه در مورد حقوق زنان و آزادی‌های فردی معروف بودند. اما پیش از بازگشت به قدرت در سال 2021 این گروه ادعا می‌کرد که تغییر کرده و این بار قصد دارد با رویکرد ملایم‌تر و انعطاف پذیرتر برخورد کند. ولی ناظران به این باورند که رفتارهای اخیر طالبان به ویژه اعمال محدودیت‌های جدید و نظارت‌های سختگیرانه بر مردم نشان می‌دهد که آنها دوباره تقریباً به همان سیاست‌ها و رفتارهای سرکوبگرانه دهه 90 میلادی بازگشتند.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پنتون، اما خود ما نمی‌تونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه